بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله دیگر، اون بحث دیروز دیگه این بود که گفتیم آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست. عرض کردم که مراد ابن سینا این بود که دلالت لفظ بر معنا از اون جهت که اون دلالت مطابقه است یا تضمن یا التزام. این مثلا من میدونم کلمه انسان یعنی زاهک، اینو میدونم، اما نمیدونم اینجا مطابقه است، چون گفتم این کلمه مشترک باشه، یا اینکه این دلالت التزامی است. گفتیم اینجا را ابن سینا داره میگه دلالت تابع قصد متکلمه، تابع اراده متکلمه. خب اما حالا مسئله جدید، مسئله جدید اینه که در کفای فرموده که مفردات یک وضع شخصی دارند، مثلا زید وضع شده بر این آدم، مرکبات دو تا وضع دارند، یکی وضع مواد و یکی وضع حیات. ماده کلمه وضع شخصی داره، هیئت کلمه وضع نوعی داره، و غیر از این دو تا وضع، وضع دیگری لازم نیست، احتیاج به وضع دیگری نیست. مثلا فرض کنید زیدون زاربون، زید یک وضع شخصی داره، زارب هم زاد و ره و به ماده کلمه یه وضعی داره، زاد و ره و به معنی زدنه. هیئت زارب یا هیئت فاعل هم وضع شده برای اسم فاعل. یا مثلا اینجوری بگویید، بگویید زید یک وضع شخصی داره، زارب هم یک وضع شخصی داره، یه وضع هم داریم که مبتدا و خبر، مبتدا و خبر هم یه وضعی دارن اما وضعشون نوعیه. مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه ایشو فرموده که ما نفهمیدیم چه فرقی میکنه که آقای آخوند میفرماید مفردات وضعشون شخصیه و حیات وضعشون نوعیه. اگر هیئت، همین هیئت فاعل، ضارب، قائم، اگه اینا وضع نوعیه، یعنی باز اومده گفته هر چی بر این وضع میشه اسم فاعل، اگر اینجوریه، خب موادم وضعشون نوعیست، به خاطر اینکه این زاد و ر و ب یعنی زدن، ضرب همین جوره، یضرب همین طوره، اضرب همین جوره، ضارب، مضروب، نمیم لم یضرب، هل یضرب، لا یضرب، اینا همه همین جوره، یعنی اینا میشود نوعی دیگه، که یک کلمه خاص که نیست. اگرم این ضربه رو میگویید وضع شخصی، ضارب رو هم باید بگویید وضع شخصی. چطور یکی را، مواد را میگویید شخصی، هیئت را میگویید نوعی؟ این فرمایش آیت الله تبریزی. جواب فرمایش ایشون اینه که مواد درسته متعددن، بینه الان کلمه ضربه چند تا سیغه ازش درست میشه؟ مثلا 100 تا، 14 تا ماضی، 14 تا مضارع، مثلا 14 تا امر، جهد، استفهام، فلان. درسته که اینام زیادن، مثلا 100 تا کلمه است، اما این 100 تا مشخصه، یعنی فهرستش بسته است، کم و زیاد دیگه نمیشود. میگیم ماده ضربه تو این 100 کلمه، تو این 100 تا صیغه، این به معنی زدنه و فهرستش بس است. فهرستش بس است یعنی صیغه جدیدی برش درست نمیشه، اما هیئت فهرستش بازه. یعنی مثلا شما بر وزن فاعل بگویید ضارب، قائم، جالس، قائد، ناصر، نمیدونم فاتح، این فهرستی داره که چند تاست یا بی نهایت میشه جعل کرد؟ چون اون فهرستش بسته است میشه شخصی، این فهرستش بازه میشود نوعی. ولی زا فرماشه های آخوند توی این بحث درسته و نیاز به وضع جدیدم نداریم، این نیاز به وضع جدید نداریم، لا حاجت الی وضع جدید، این کلمه توی کفایه اشاره است به رد حرف ساب فصول. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم درباره علامت‌های حقیقت و مجاز. اگر کسی بگوید دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه، این دیگه نیازی ندارد که بحث بکنه از علامت‌های حقیقت و مجاز. اما اگر کسی بگوید دلالت الفاظ بر معانی وضعی قراردادی، این باید بحث بکند از علامت‌های حقیقت و مجاز. که مثلا فرض کنید این کلمه تو کدام معنا به کار بره میشه حقیقت، تو کدام معنا باشه میشه مجاز. تو کفایه 4 تا علامت به عنوان علامت‌های حقیقت و مجاز ذکر کرده. یکی تبادر، دوم و سوم صحت سلب و عدم صحت سلب، صحت حمل و عدم صحت حمل، چهارمم اطراد. این 4 تا علامت تو کفایه است که حالا این 4 تا رو می‌خوایم بحث کنیم. ولی علامت‌ها منحصر به اینهایی که کفایه گفته نیست. خیلی چیزای دیگه هم هست که تو کفایه گفته نشده و لذا مثلا درسای خارج یا تقریرات هم اصلا مطرح نکردند. ولی علامت‌های دیگری داریم که تو کفایه نیامده. ببین حالا چند تاشو عرض میکنم. یکی از علامت‌های تشخیص حقیقت از مجاز عبارت است از تصریح خود واضع کلام. اگر خود واضع بیاد بگه این کلمه در این معنا حقیقت، در این معنا مجاز، این نه تبادره، نه صحت حمله، نه اعتراضه، یه چیز دیگریه غیر از اینایی که آخوند فرموده. و مسلم این علامت خیلی دقیقی هم هست. یا مثلا فرض کنید استقراء، یعنی آدم بگرده تا پیدا بکنه. مثلا فرض کنید من نمیدانم یه کلمه‌ای که مرفوعه، این میشه فاعل یا میشه مفعول؟ اینو نمیدونم. و میخوام ببینم وازع بر چی وضع کرده. مثلا معنای حقیقی اینه که رفع مال فاعله. اگر در یک جایی فاعل مجرور بود این میشه مجاز، فاعلی که مجرور باشه، مثل کفا بالله شهیدا. کفا بالله شهیدا مجازه که فاعل است و مجروره. یکی از راه‌ها اینه که آدم استقراء کنه، یعنی آدم بره بگرده ببینه که مردم فاعل را هر کجا به کار میبرند، مرفوع به کار میبرند یا مجرور. از خود همین موارد استعمال میشه معنای حقیقی و معنای مجازی رو به دست آورد. خاره دیگه، چون همین علامت بودن، وقت چون منش اینه که یعنی این میشه مسندون الهی یا میشه مسند برای این جمله. بله، اعتراض به معنی شیوعه، اما استقراء به معنی تفحص در جزئیاته، نه به معنی شیوع. یعنی این مورد ببینم اینجوری به کار رفت، اون مورد اینجوری به کار رفت یا نه. علامت سوم، نقل متواتر. یعنی اگر که تواتر داشتیم بر نقل یه مطلبی، مثلا الان نقل متواتر این هست که فاعل مرفوعه یا مضاف الیه مجروره، یا نقل متواتر داریم که این کلمه به این معنا، اینم دلیل بر حقیقت و مجاز می شود. چهارم، جمع قرائن و شواهد. اگر کسی بگه مثلا من قرائن رو جمع میکنم، از قرائن مختلف میفهمم که معنی کلمه چیه. مثلا قبلا اینو من عرض میکردم تو بحث لا ضرر، گفتم که این که معروفه که میگوین باب مفاعله طرفینیه، این خب خیلی معروفه، از اول جامع المقدمات اینو به ما گفتن که باب مفاعله طرفینیست. بلی، آدم قرائن و شواهد رو که جمع میکنه میبینه هرگز اینجوری نیست. ما که حتی یک موردم نتونستیم پیدا کنیم که باب مفاعله طرفینی باشد. اینا میشه یک علامت حقیقت و مجاز، یعنی از قرائن و شواهد. اینکه اگر مثلا باب مفاعله طرفینی بود دیگه قرآن تکرار نمیکرد. اینکه قرآن بفرماید که یخادعون الله و هو خادعهم، اگر باب مفاعله طرفینیه دیگه این و هو خادعهم رو نمیخواد. یخادعون الله یعنی اینا به خدا خدعه میزنن، خدا به اینا خدعه میزنه. اگر طرفینیه همین کافیه دیگه، این که میفرماید اینا خدعه میزنن، خدا به اینا، این معلوم میشه این کلمه طرفینی نیست. ده تأکید باشه که میگفت که یخادعون الله و یخادعون الله، این میشه تأکید. نه دیگه، چون اگر که طرفینیه هیچ جنبه مخفی نیست. خب بله، اما یکی را ظاهر میارم یکی را مقدر، اما تو اعراب این شوریه، تو معنا که یکی مقدر و یکی ظاهر نیست. معنا پس یکی. خب بره بر منکرش لعنت. نه، به هر حال یه مورد پیدا بکنیم که ثلاثی مزید تو همون ثلاثی مزیدی که میگویند و طرفینیه به کار رفته باشه. حالا تو غیرش به کار بری که خب بره، حالا تو خود معنی اصلی خودش لاقل به کار رفته باشه یه مورد. ببینید پس از اینجور راه ها وجود داره و ای کاش آقای آخوندم اینا رو بحث میکرد. راه های تشخیص حقیقت از مجاز منحصر به این چهارتا نیست، ولی حالا همین چهارتایی که آخوند فرموده حالا همینا رو ما میگیم، ولی گفتم و اینا هر کدامش میشود بحث بشه از اینجور راه هایی که گفتم. اما این هایی که آقای آخوند مطرح کرده، اولیشو فرموده تبادر. تبادر علامت حقیقت است و عدم تبادر علامت مجاز. تو کتاب های لغت، این کتاب اساس البلاغه مال زمخشری، این کتاب اصلا موضوع لهش همینه که معنای اولی که ذکر میکنه میشه معنای حقیقی، معناهای دوم و سوم که ذکر میکنه میشه معناهای مجازی. یعنی این کتاب بنایش بر اینه. اما کتاب های لغت دیگه گاهی معنی مجازی اول میگن، گاهی معنی حقیقی رو دوم میگن. اینجور تفاوت تو روش توشو هستا، اما زمخشری اونجوریه. به هر حال خب غیر از این کتاب اساس البلاغه زمخشری که تصریح کرده به این که معنای اولی که میگویم معنای حقیقی است، کتاب های لغت دیگه اینا نگفتند. و چون نگفتند میگیم یه راه تشخیص عبارت است از تبادر. خب حالا بیر بیر، حالا هنو اول کاریم. خب ببینید یک سؤال و جوابی بین ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر پیش اومد. ابو سعید ابوالخیر عارف بود، البته ابو علی سینا عارف تر از اونها. حالا فقط ابو علی سینا چون خیلی آدم متواضعی بوده شهرتی به عرفان پیدا نکرده، بلا ابو علی سینا واقعا عارف خیلی بزرگیه. حتی بین ابو علی سینا اول کتاب شفا میگه یک کسی به من گفت که شرحی بنویس بر ارسطو. من گفتم که نه این کارو نمیکنم، به خاطر اینکه ارسطو یه آدم بزرگیه، من اگر بخوام شرحی بر او بنویسم، اگر یه جایی رسیدم دیدم حرف ارسطو رو قبول ندارم، بخوام بگم حرفش درست نیست، ارسطو آدم بزرگی، آدم بهش اشکال بکنه قساوت قلب میاره، بخوامم اشکال نکنم با یه پارو حق بگذارم، اشکال بکنم خوب نیست، اشکال نکنمم خوب نیست، ولذا اصلا من این کار رو نمی کنم که شرحی بر ارسطو بنویسم. یه جا ابو علی سینا تو همین کتابش میگه که خدایی که من میگویم هر کسی فکرشو بکنه تمام موهای بدنش سیخ میشه، تقشعر رو کل شعرتن علی جلده. یعنی خیلی عارف بزرگی بوده ولی به هر حال اظهار نمی کرد. ابو سعید ابوالخیر می دونست که ابن سینا عارفه، اینو می دونست، به همین خاطرم اون نامه رو نوشت. بعد ابو سعید اومد به ابن سینا اینجوری گفت، گفت که این شکل اول منطق که شما درست کردید این یه دوری توش هست، شکل اول منطق، به خاطر این که اگر کسی میداند که کبرا کلیست دیگه اصلا شکل اول نمیخواد، صغرا و کبرا و نتیجه رو نمیخواد، چون کسی میداند که کل و متغیرن حادث. ای کسی اینو میدونه که کل و متغیرن حادث، خب میدونه یکی از اون متغیرها هم عالمه و عالم هم حادثه. این که دیگه شکل اول نمیخواد. اگرم کسی نمیداند که کبرا کلیست، خب پس اصلا شکل اول غلطه، چون شرط شکل اول این بود که کبرا کلی باشه. شرط شکل اول اینه که کبرا کلی باشد، پس شکل اول باطل. اینو ابو سعید ابو الخیر به ابن سینا گفت. ابن سینا دوتا جواب داد. یه جواب این بود که این جواب رو آقای آخوند گرفته تو کفایی اینجا آورده، اینه که کفایی اینجا میگه ده، اینه همون حرفای ابن سیناست. ابن سینا به ابو سعید اینجوری گفت، گفت که فرق بگذارید بین علم اجمالی و علم تفصیلی. کسی که میداند کبرا کلیست، اجمالا میدونه که هر متغیری حادثه، که یکی از اون متغیرها هم عالمه، ولی اینو اجمالا میدونه. بعد از این که شکل اولو درست کرد، گفت العالم متغیر و کل متغیر حادث، حالا تفصیلا میداند که عالم حادثه. پس قبل از شکل اول علم اجمالی، بعدش میشه بعد علم تفصیلی. آقای آخوند تو کفایه اومده همینم میفرماید، میگوید که این تبادر که علامت حقیقت، قبل از این که تبادر بکند انسان معنا رو میدونه اما اجمالاً، بعد از این که تبادر کرد معنا را میداند تفصیلا، پس دور نمیشه دیگه. اینجور نیست که بگوییم تبادر متوقف است بر علم به وضع و علم به وضع متوقف است بر تبادر. یعنی همون جوابی که ابن سینا به ابو سعید داد، همون جواب اینجا هم جاری میشه، علم تفصیلی و علم اجمالی. بعد آقای آخوند حرف دوم ابن سینا رو هم نقل میکنه. حرف دومم اینه که فرق بگذاریم بین مستعلم. من اینجوری میگم، میگویم که تبادر نزد این آقا علامت است بر حقیقت نزد اون آقا. یعنی آدم مستعلم را فرق بگذارید، نه اینکه تبادر نزد این آقا علامت حقیقت است بر این آقا. اینجوری نه، اون آقا که نمیدونه این کلمه بر چی وضع شده، اون آقا رجوع کنه به این آقا که ببینه پیش این چی تبادر میکند. پس این علم به وضع داره دو یه تبادر، اون که علم نداره او از این طریق میفهمه که کدام تبادر کرده یا نکرده. اینو حرفای ابن سینا که تو کفایه نقل شده، حالا بقیش بعدش.